أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم فمن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اصل وجوب روزه در ماه مبارک رمضان و وجوب قضا بر مریض و مسافر تا حدودی بحث شد و احیانا این که گفته می شود او علی سفرین دلالت میکند بر اینکه کسی میتواند در ماه مبارک رمضان اگر سفر کرده است روزه را افطار کند که شب قصد سفر داشته باشد و اگر شب قصد سفر نداشته باشد و روز قصد کرده باشد مشکل است. ظاهراً تامی برای اینکه این علی سفرین که در قرآن کریم ذکر می شود استعمال می شود نوعاً به همون معنای مسافر هست، چه اینکه در آیه پایانی همین سوره مبارکه بقره که جریان نوشتن دین و رهن و امثال ذالک را ذکر می کند می فرماید به اینکه اگر کسی در سفر بود و منشی و کاتب همراه نبود این عیب ندارد. این علی سفرین در اون آیه مبارکه هم آمده است. آیه 281 به بعد آیه 283 این است: و این کنتم علی سفرین و لم تجدوا کاتبا فرهان مقبوله. چون شایسته است که انسان در دین اصل مسئله را بنویسد که چقدر بدهکار است، دائن کیست، مدین کیست و حدود دین مشخص بشود که مبادا بعد اختلافی پیش بیاید. مگر تجارت‌های روزانه که دیگر ضرورتی بر نوشتن او نیست، الا ان تكون تجارتا تديرونها بینکم. وگرنه شایسته است برای پرهیز از اختلافات بعدی انسان دین‌ها را بنویسد که اذا تداینتم به دین الى اجر مسمن فکتبوه بل یکتب بینکم کاتبون بالعدل. حالا اگر این مسئله دین در سفر اتفاق افتاده است و منشی همراه نبود لازم نیست بنویسید، رهن بگیرید که مسئله دین خوب تثبیت بشود و اختلاف پیش نیاید. فمود و این کنتم علی سفرین و لم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه. این کنتم علی سفرین نه یعنی شب قصد سفر داشتید و مانندون، این کنتم علی سفرین یعنی این کنتم مسافرین. بنابراین این که بعضی از فقهای عصر معاصر هم گفتن به این که اگر بخواهد روزه را افطار کند با شب قصد نیت سفر داشته باشد خیلی توجیه فقهی ندارد، مگر اینکه روایات را تایید کند که از بحث ما بیرونه. و چون مسئله صوم ماه مبارک رمضان بعضی از احکامش گذشت، بعضی از احکام هم در آیه 187 به خواست خدای سبحان خواهد آمد، فعلا از بحث روزه صرف نظر میکنیم. اون چه که فعلا محل بحث قرار میگیرد عظمت ماه مبارک رمضان است به اینکه ظرف نزول قرآن کریم است. فرمود روزه گرفتن بر شما واجب است و ظرف اون روزه را هم فرمود ایام معدودات، بعد اون ایام معدوده را هم مشخص کرد، فرمود شهر و رمضان. و عظمت شهر رمضان را هم که بازگو میکند فرمود که این ماه ظرف نزول قرآن است. شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. پس معرف حقیقی این ماه نزول قرآن است، چون مظروف است که به ظرف بها می‌دهد. وگرنه یه خصوصیت ذاتی برای این ظرف ها باشد، چه ظرف زمان چه ظرف مکان، اثباتش آسان نیست. اون مظروف است که به این ظرف حرمت و بها میدهد. اگر یه حادثه‌ای در یک مکانی اتفاق بیفتد، برای اون مکان یه خصوصیتی پیدا میشود. اگر یه حادثه‌ای در زمانی اتفاق بیفتد، اون زمان یه خصوصیتی پیدا میکند. وگرنه اجزای زمان چون ذاتاً یکسانند، مزیت ذاتی بین اجزای زمان نیست. اون متضمن است که این زمان را بها میدهد، یا متمکن است که برای این مکان حرمتی اثبات میکند. و شهر عام است، رمضان خاص است. مثل ماه مارک تعبیر عرفی است، ماه رمضان. ما در فارسی هم دارید که ماه فروردین، اضافه عام بخواست دیگه. ماه خاص بگیم فروردین، گاهی میگیم فروردین، گاهی میگیم ماه فروردین. این لطف نیست. این که ما میگیم ماه فروردین، این اضافه عام بخواست دیگه. اون که بحثش گذشت. شهر الله میشود گفت، شهر رمضان میشود گفت. اون حدیث هم خوندیم که نگید رمضان آمد رمضان رفت، بگویید شهر رمضان. نه، چون این ظرف، این زمان ظرف یک حادثه، اون حادثه به این زمان بها داد. وگرنه اینا اجزای یک حرکت هست. شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، که عظمت ماه مبارک رمضان به این نیست که در این ماه روزه واجب است، بلکه عظمت ماه مبارک رمضان به این است که در این ماه قرآن نازل شده است. که قرآن معارف و احکام فراوانی دارد که یکی از اون احکام مسئله روزه گرفتن است. اون چی که در باره نزول قرآن مطرح است این است که این انزل فیه القرآن ظاهرش آن است که همه قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد. چند سوال را باید در اینجا جواب داد. اگر همه قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، با اینکه بسیاری از سور و آیات در طی 20 سال یا 23 سال نازل شد، چگونه جمع می‌شد؟ برای هر حادثه مناسبی دستور جدید صادر می شود و قرآن در طی 20 یا 23 سال نازل شده. چرا خدای سبحان می فرماید در ماه مبارک رمضان نازل شد؟ اگر منظور آن است که بعضی از قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، خب ابعاد دیگر در ماه های دیگر نازل شد، چه اختصاصی برای ماه مبارک رمضان؟ اگر منظور آن است که ماه مبارک رمضان ظرف نزول بعضی قرآن است نه کل قرآن، خب ماهای دیگر هم این چنین هست. در سایر ماها هم به نوبه خود ابعاد دیگر قرآن نازل شد. و اگر منظور آن است که آغاز قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، این با مبعثی که شیعه معتقد است 27 رجب است و بیش از 30 روز با ماه مبارک رمضان فاصله داره سازگار نیست، چون آغاز قرآن در آغاز بعثت نازل شد. و اگر بعثت در 27 رجب هست، پس اول قرآن در 27 رجب نازل شد، یعنی بیش از یک ماه قبل از ماه مبارک رمضان. این چگونه توجیه می شود؟ ماه مبارک رمضان قرآن در او نازل شد یعنی چه؟ گاهی گفته می شود به این که منظور از این انزال، انزال دفعی، انزال در قبال تنزیل است. تنزیل یعنی نازل کردن تدریجی و انزال یعنی نازل کردن دفعی. گاهی هم ممکن است انزال در مورد تنزیل استعمال بشود، ولی نوعاً انزال اون فرود آوردن دفعی را میگویند و تنزیل اون فرود بردن تدریجی را. این معنا که قرآن دفعتن در ماه مبارک رمضان نازل شده است با اون بحث هایی که یاد شد سازگار نیست. برای اینکه شواهد فراوانی است که قرآن به تدریج نازل شده است. اصولا کتابی که مجموعه قوانین است و برای هر حادثه حکم جدید نازل می کند، این نظیر الواح موسی نیست که مشتمل بر یک سلسله معارف و مواعظ باشد به یک جا نازل بشود. اصل آیاتی که درباره نزول قرآن کریم است که الجمله این آیات یکی پس از دیگری خونده بشود تا در خلال خوندن این آیات اون اشکالها خوب روشن بشود که چند اشکال در مسئله است، بعد به جنبندی نهایی برسیم اگه خدای سبحان توفیق داد. آیاتی که درباره نزول قرآن کریم است بخشی از اونها میگوید به این که در ماه مبارک رمضان نازل شد، مثل همین آیه‌ای که خونده شد. ماه مبارک رمضان مشتمل بر شب است و روز. آیا در روز نازل شد یا در شب؟ اون را آیه سوره مبارکه دخان و همچنین آیه سوره قدر مشخص میکنه. سوره دخان آیه سوم این است که انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیها یفرق کل امرین حکیم. معلوم میشود قرآن در شب نازل شد. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید برکات مهم معمولاً مربوط به شب است، چون روز انسان سرگرمی‌های فراوان دارد. سر اینکه خدای سبحان به رسولش فرمود شب را احیا کن ان ناشه اللیل هی اشد رطئاً و مقیلا، برای آن است که فرمود ان لکه فی النهار سبحاً طویلا. روز کار فراوان و کارهای اجرایی زیادی داری و کار اجرایی زیاد با تجمع هوا سازگار نیست. تو که بخواهی این قول ثقیل را تلقی کنی این ناس نلقی علیه که قولم ثقیلا، باید با یه حواس جمعی آماده باشی. لذا این ناشعت اللیله یه اشد و وطن و اقوه و مقیلا. مسئله شب زندداری و امثال ذالک را مطرح میکند تا اینکه روح آماده دریافت و معارف باشد. معراج پیغمبر در شب بود، نزول قرآن در شب هست و سایر برکاتی را که خدای سبحان به لیل اسناد می دهد. با اینکه موسی کریم 40 شبان روز مهمان خدای سبحان بود، اما لیالی اون 40 شبان روز مطرح است نه ایام. و وعدنا موسی 30 لیلتن و اتممناها بعشر، بایی که اونجا فراغتی هم داشت معذالک لیل برای دریافت فیوزات بهتر از روز است. با اینکه در اونجا که موسی کریم مناجات میکرد بیگانه ای نبود، ولی بالاخره روز است و هر موجودی هم سرگرم تلاش کوشش هست. بالاخره اون تجمع حواسی که در شب هست در روز نیست. به همین مناسبت اون ایام 40 شبان روزی موسی کریم را خدا به 40 شب یاد می کند. به وعدنا موسی 30 لیلتن و اتممناها بعشر و تم میقات ربی 40 لیله. و در جای دیگر هم فرمود به وعدناهو 40. خب پس اون چه که از آیه سوم سوره دخان استفاده می شود این است که قرآن کریم در شب نازل شده. پس ماه مشخص در بین شب و روز، اونم مشخص شد که شب نازل شده است. انا انزلناه فی لیلت مبارکه. و اون لیله هم در بین این لیالی گوناگون مشخص شده است در سوره قبل که انزلناه فی لیلت القدر. همونطوری که از آیات دیگر استفاده شد که در چه ماه نازل شد و در شب نازل شد، از این آیه مبارکه هم استفاده می شود که لیله قدر در ماه مبارک رمضان هست. برای این که فرمود ما در لیله قدر نازل کردیم، از اونجا فرمود ما در ماه مبارک رمضان قرآن نازل کردیم، معلوم شود لیله قدر در ماه مبارک رمضان است. حالا یا 17 است یا 19 است یا 23 است و مانند اون، مسئله است علاهده. اما این که گفته شد لیله قدر در غیر ماه مبارک رمضان است، معلوم می شود با ظواهر آیات سازگار نیست. و این هم که گفته شد نیمه شعبان لیله قدر است، برای اینکه مقدرات را خدای سبحان که تنظیم می کند از اون مبادی اولیه و وسطیه شروع می کند تا به اون تسلیم نهایی در مقام فعل برسیم. برخی از کارهای مقدرات و تنظیم امور در نیمه شعبان شروع می شود تا به 23 ماه رمضان مسئله یک جا ختم می شود. لذا نیمه شعبان هم خصیصه قدر را دارد که یکی از لیالی قدر است، منتها قرآن در این مقطع از قدر نازل نشده است. قرآن در شب قدری که در ماه مبارک رمضان است نازل شده است. اگر که اونچه معنای نزول قرآن در لیله قدر این شد که خدای سبحان قرآن را دفعتن نازل کرده است، معلوم می شود اون نزول دفعی در لیله قدر در ماه مبارک رمضان بود، اون نزول تدریجی در شب و روز دیگر چه در ماه مبارک رمضان چه در غیر ماه مبارک رمضان بود. خب اینها آیاتی است که اجمالا نشون میدهد که ماه نزول و شب نزول و خصوصیت اون شب مشخص میشه. ولی اگر ما بگوییم قرآن دفعتن نازل شد، صرف نظر از این بحث که در کدام ماه و کدام شب نازل شد، اگر این چنین نظر دادیم که قرآن دفعتن نازل شد، این نه با تاریخ سازگار است نه با خود قرآن، اما با تاریخ قطعی سازگار نیست، برای اینکه اون چه که مسلم تاریخ است این است که صحابه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم مطلبی سوال میکردن، حضرت میفرمود منتظر وحییم تا دستور جدید بیاید، و در حوادث گوناگون دستورات گوناگون می آمد. وقتی صدای طبل مال و تجاره را می شنیدن، رسول خدا ایستاده مشغول خوندن خطبه نماز جمعه بود، مسجد را خالی می کردن، به سراغ کالای تجاری می رفتن، آیه نازل شد که ازاره او تجارتن و لهون فضو الیها و امثال ذلک. این گونه از حوادث که اتفاق می افتاد آیه جدید نازل می شد. این نشانه آن است که همه قرآن دفعتن نازل نشده است. گذشته از این که در خود قرآن کریم هم آیاتی است که دفعتن نازل نشد. اگر چون که این نظیر الواح موسی یک سر نازل شده باشد که دیگه شأن نزول ندارد، که من یوم الجمعه، یعنی در روز هفته بعدی جمعه و جمعه فرق نمی کند، که هر روز جمعه است دیگه، هر جمعه یکی از جمعه ها که نیست، که هر جمعه ازا نودی الاسطلاقه میمون جمعه. این فرمود یا ایها الذین آمنوا ازا نودی الاسطلاقه میمون جمعه فس آل ذکره، یه قانون کلی. جمعه که دیگر این هفته و هفته دیگر ندارد. سوره مبارکه اسراء آیه 106 این است که، حالا اجازه بفرمایید تا ببینیم این آیاتی که خونده می شود دلالت می کند بر این که قرآن تدریجا نازل شد یا نه. آیه 106 سوره اسراء این است که فرمود و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتن و نزلناه تنزیلا. فرمود این کتابی است که ما او را متفرقا نازل کردیم، جمع نیست. این کتاب الهی هم قرآن است هم فرقان. قرآن از قرأه و جمعه، از اون جهت که وجود جمعی دارد قرآن نامیده می شود، و از اون جهت که خودش فارغ بین حق و باطل است و همچنین متفرقاً نازل شده است، در طی چند سال نازل شده است، فرقان نامیده می شود. فمود به قرآنن فرقناهو لتقرهو الناس. در این آیه بین قرآن و فرقان جمع کرد. حالا این در نظر شریفتون باشد تا در اون جمع بندی نهایی اثر دارد که اون وجود دفعی قرآن به کجا متوجه است و نزول تدریجی قرآن به کجا متوجه است. و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مکسن، با مکس و تأنی و تدریج آیات را که پس از دیگری بر مردم تلاوت کنید. و نزلناه تنزیلا، معلوم می شود که قرآن یک جا دفعتا نازل نشده است طبق این آیه، و همچنین طبق آیه سوره مبارکه فرقان معلوم می شود که یک جا نازل نشده است. چون اونها اعتراض کردن چرا قرآن یک جا نازل نشده که پس از دیگری آیاتش نازل می شود. آیه 32، و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملتن واحدتن. کفار میگوید این چه وضعی است که چند روز یک بار یه آیه نازل میشود؟ خب اینم نظیر الواح موسی یک جا نازل میشود. و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملتن واحده، چرا قرآن یک جا بر پیغمبر نازل نشود؟ خدای سبحان تمام کذالکه لنصب بته بهی فعادکه و رکتلا و ترتیلا. ما میخوام این ارتباط تو را با وحی دائما برقرار کنیم، در هر لحظه مناسبی از ما مدد بگیری و در سایه این ارتباط مستمر بتوانی موقعیتت را تثبیت کنی. ما هدف من از این انزال تدریجی تثبیت موقعیت توست. یک کتابی را به تو ندادیم که تو را رها بکنی، دائما با تو از در تنزیل وحی در ارتباطیم. کذالک نثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا. چه این که منافقین هم از این امر حراسناک بودن که خدای سبحان پرده از روی کار اینها بردارد و افشا کند اسرار اینها را و آیه جدید نازل کند. خب اگر همه قرآن یک جا نازل شده بود که دیگر منافقین یه همچه حراسی نداشته. در سوره مبارکه توبه آیه 64 این است: یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم. چون سیره بر این بود که آیات و سور یکی پس از دیگری در موقع مناسب نازل می شد، منافقین که اصلا معتقد به نزول قرآن نبودن، نه دفعین تدریجی، می گفتن این بافته هاست معاذ الله، ولی می گفتن به این که ما می ترسیم یک سوره جدید نازل بشود، یه آیه جدید نازل بشود، به عنوان استهزا می گفتن. البته اینا به قصد جد نمی گفتن، به قصد استهزا می گفتن. ولی خب اگر قرآن یه امری نبود که تدریجا نازل می شد، یه امری بود که دفعتا نازل شده است و بحث نزول بعدی قطع شده بود، دیگر یه همچه حذر و ترسی برای منافقین نبود. این که فرمود منافقین اظهار ترس میکنن که مبادا یه سوره درباره اینها نازل بشود، معلوم میشود سور قرآنی که پس از دیگری تدریجا نازل میشود. آخر فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس، یک کتابی که هدایت عمومی است نازل شده است، پس تدریجا نازل شده است. هدن للناس برای مردم نازل شده است. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. فبود گرچه اینها استهزا دارند و خدای سبحان اسرار اینها را بالاخره فاش خواهد کرد، ولی اگر قرآن یک کتابی نبود که سوره های او تدریجا نازل می شد، این گونه برحذر بودن و رو به عنوان استهزا و چی نداشت. چون هم در بار قرآن تنزیل آمده است و نزل الله تنزیلا، و هم انزال آمده است در همون سوره مبارکه اسراء که فرمود ما این کتاب را نازل کردیم، و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكسن، اونجا فرمود و نزلنا تنزیلا. هم باب تفعیل آمده است هم باب افعال، هم تنزیل است هم انزال. نمونه دیگر بر این که قرآن تدریجا نازل شده است نه دفعتا این است که در آیه 15 سوره نساء در باره زنانی که دست به تباهی زدن این چنین می فرماید: واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم. اگر زنی متهم به بی‌عفتی است، چهار شاهد باید شهادت بدهند. فإن شهدوا، اگر این شهود چهارگانه به ناپاکی زنی شهادت دادن، فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، کیفر اینا عبد ابد او یجعل الله لهن سبیلا. خب این چه فرمود او یجعل الله لهن سبیلا؟ یعنی منتظر حکم بعدی باشی. حکم فعلی عبد ابد است، اینقدر اینها را نگه بدارید تا بمیرن. مسئله زندان در قرآن کریم به این صورت نیامده. فبود اینقدر اینها را نگه بدارید تا بمیرن. فامسکوهن فی البیوت، یعنی در همون خانه ها، در خانه ها اینها را نگه بدارید، حبسشون کنید تا مرد. این حبس ابد. اونگاه فبود او یجعل الله لهن سبیلا. پس حکم اولی تباهی یک زن حبس ابد بود. بعد فرمود مگر اینکه خدای سبحان یک راه دیگری را باز کند. اون راه را در سوره نور باز کرد، فرمود از زانیت و زانی فیدد و کل واحد منهما مئت جلده، که مسئله تازیان زدن یک راه دیگری که مسئله حبس ابد را حل میکند. خب اگر قرآن یک جا نازل می شد که خدا نمی فرمود فعلا حکم این است تا حکم بعدی بیاید. اگر همه قرآن یک جا نازل شد، هرگز نمی فرمود به این که فعلا حکم این است مگر این که حکم بعدی بیاید. نظیر این که فرمود اهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، این الا ما یتلا علیکم نشانه آن است که حکم بعدی خواهد آمد. و اگر قرآن دفعتا نازل می شد که این چنین تعبیر نمی فرمود. و اون بعضی از آیاتی که با آیات دیگر منسجمند گاهی در یک سوره ذکر می شن، گاهی در دو سوره، نظیر آیاتی که در سوره نور و در سوره نساء مربوط به تنبیه و کیفر زنان ناپاک، یا در یک سوره ذکر می شود نظیر اون چی که در سوره مجادله آمده است. در سوره مجادله جریان این است که عده‌ای وقت خصوصی از پیغمبر می‌خواستند. خب غافل از این که وجود مبارک حضرت برای همه مردم بود، دیگر به زید وقت خصوصی بدهد برای امر وقت خصوصی ندهد که روا نیست. عده‌ای خواهان ملاقات خصوصی بودند. آیه نازل شد که وقت پیغمبر مال همه است، شما اگر وقت خصوصی خواستید یک کاری هم باید برای دیگران بکنی که در قبال اون کار وقت خصوصی بگیری. آیه 12 و 13 سوره مبارک مجادله: یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. یک کمکی به بیت المال مسلمین بکنید که به صرف عامه مسلمین برسد، اونگاه وقت خصوصی بگیری. از اون طرف دلتون میخواد ملاقات خصوصی داشته باشی، حق دیگران را تجدید بکنید، از اون طرف کاری هم برای دیگران نکنید. این چنین سوال دارید، سوالتون عمومی باشد در ملأ عام، مناجات میخواهید، نجوا میخواهید، ملاقات خصوصی میخواهید، قبل از ملاقات پولی را در صندوق بیت المال واریز کنید. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، یعنی اگر قصد ملاقات خصوصی دارید، فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم. اگه کسی نداشته مسئله دیگه است. گفتن تنها کسی که به این آیه مبارکه عمل کرده است امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. حضرت فرمود اکنون که می شود ملاقات خصوصی را با مال حل کرد، حضرت چند درهم
به بیت المال تقدیم کرد و ملاقات خصوصی را برای خود تنظیم کرد و به حضور حضرت شرف یاب شد. خب این حکم بعداً برطرف شد. البته بحث مبسوط این مسئله به سوره مبارکه مجادله مربوط است که ما فعلا در اون سوره نیستیم، اما آیه بعدی که آمده است این حکم را عوض کرد. فرمود اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذا لم تفعلوا و تاب الله علیکم فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الله و رسوله و الله خبیر بما تعملون، که این حکم عوض شد. خب اگر قرآن کتابی بود که یک سره و یک جان حاضر می شد، این گونه از احکامی که بعد به ظاهر ناسازگارن که یک جا جمع نمی شد، این احکامی که احیانا بوی نسخ می دهد گرچه نسخ نیست، به صورت تخصیص است یا حمل بر استحباب است و مانند آن، که یک جان حاضر نمی شد. اون از شواهد نزول دفعی قرآن است که بخواست خدا اون آیه را هم خواهیم. بله، حالا بریم به سراغ اون بحث. پس از خود آیات قرآن استفاده می شود که قرآن کریم دفعتا نازل نشد. گذشته از شواهد تاریخی هم که این را تأیید می کند قرآن دفعتا نازل نشد. و اگر این آیاتی که ظاهرش آن است که قرآن دفعتا نازل شد بر این معنا هم بکنیم که اول قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، اون اشکالش هست که اول قرآن در مبعث نازل شد که بیش از یک ماه قبل از ماه مبارک رمضان است. اگر بگوییم بعضی قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد نه همه ی قرآن، خب ابعاد دیگر است، قرآن در ماهای دیگر نازل شد. اگر بگوییم جمع بین این نزول دفعی و تدریجی این است که اون آیاتی که میگوید قرآن دفعتاً نازل شد با اون آیاتی که میگوید قرآن تدریجاً نازل شد، جمعش این است که اونی که تدریجاً نازل شد یعنی در طی 20 یا 23 سال به تدریج در عالم طبیعت بر وجود مبارک حضرت نازل شد. اون آیاتی که میگوید قرآن دفعتاً نازل شد یعنی یکی جا از اون مخزن اصلیش تنزل کرد، به بیت المعمور رسید که در آسمان چهارم است مثلا، و از بیت المعمور تدریجا در طی 20 یا 23 سال بر پیغمبر نازل شد. این هم سازگار نیست، برای اینکه آیه سوره بقره این است که این که در ماه مبارک رمضان نازل شد هدن لناس، نه در ماه مبارک رمضان کل این کتاب آمده در بیت المعمور تو آسمان چهارم. خب اونی که تو آسمان چهارم است که هدن لناس و بینات من الهدا والفرقان نیست. این حمل بالقوه هم یک مجاز است که قرینه میخواد، همونطوری که ما بگوییم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن یعنی انزل الى بیت المعمور قرینه میخواد، این هدن لناس هم بخوام هند بکنیم بر بالقوه اونم قرینه میخواد. وقتی ما لفظ را بر خلاف ظاهر هند میکنیم که دلیل لبی یا لفظی باشه، و چون دلیل لبی یا لفظی در این کار نیست، بنابراین ظاهر این آیان است که همه قرآن نازل شد. همه قرآن نازل شده است در ماه مبارک رمضان، اونم شب ماه مبارک رمضان، اونم شب قدر. پس این توجیهات که بگوییم اول قرآن در ماه رمضان نازل شد، یا چون قرآن بر بعض و کل هر دو اطلاق می شود، بعضی قرآن در ماه رمضان نازل شد یا بعضی قرآن در لیل قدر نازل شد، هیچ کدام سازگار نیست، برای اینکه خب ابعاد دیگر قرآن در 11 ماه دیگر نازل شد و در شبهای دیگر یا روزهای دیگر نازل شد. این چه خصوصیت دارد که خدا بود ما قرآن را در شب نازل کردیم یا در لیله قدر نازل کردیم؟ البته قرآن برعرض مثال می شود، کسی که چند آیه خونده است میگن من قرآن خوندم. قرآن بر جز اطلاع می شود هم بر کل. اما چه مصححی داریم چه بگویم قرآن در شب نازل شد، یعنی بعضی قرآن در شب نازل شد، خب بعضی هم که روز نازل شد. اگر این آیه که فرمود انا انزلنا فی لیلة القدر به این معنا باشد، یعنی بعضی قرآن در شب قدر نازل شد، خب بعضی دیگر که در شبای دیگر نازل شد. اگر این آیه که میگوید شهر رمضان الذی انزل فی القرآن، یعنی بعض قرآن در ماه مارچ نازل شد، خب بعضی دیگر که در ماهای دیگر نازل شد. پس نه میتوان گفت این انزل فی القرآن یعنی آمده تا به مأمور رسیده، و نمیتوان گفت که بعضی قرآن نازل شده، و نمیتوان گفت ابتدای قرآن نازل شده. هیچ کدوم از جوابهایی دادن درست نیست. اگر کسی معتقد باشد که بعثت رسول خدا در ماه رمضان است و این انزل فی القرآن را هم به معنای آغاز قرآن بگیرد، تو یه راهی برای خود انتخاب کرده است، همچه اشکالات بیانی ندارد، گرچه اون هم ناتمام است. ولی اگر کسی معتقد شد کما هو الحق که آغاز قرآن در مبعث نازل شد و مبعث هم در 27 رجب بود که بیش از یک ماه قبل از ماه رمضان است، این جواب ها کافی نیست. سیدن استاد رضوان الله علیه یه بیان عمیقی دارن که اون بیان را در بسیاری از موارد ذکر میکنن. اون بیان فی نفسه تام است، و اما در خصوص مسئله نزول قرآن و لیله قدر و امثال ذلک سازگار نیست. اجمال اون بیان و شروع اون بیان را مطرح میکنیم تا به اون نتیجه های نهایی برسن. ایشون میفرمان به این قرآن هم مانند سایر موجودات جهان خلقت یک مخزن و اصلی دارد و یک وجود مادی خارجی و ماننده آن. همونطوری که سایر موجودات یک مخزن و اصلی دارند و یک وجود تفصیلی، اون وجود اجمالی و بسیط قرآن که در مخزن قرار دارد، اون در ماه مارسمان بود و در لیله مبارک بود و در لیله قدر. این وجود تدریجی، این وجود تدریجی پراکنده از هم جدان، سور از هم جدان، عام و خاص از هم جدان، مطلق و مقید از هم جدان، ناسخ و منسوخ از هم جدان، مکی و مدنی از هم جدان، قبل از هجرت و بعد از هجرت از هم جدان، وجود تقلیه به این معنا البته در طی 20 یا 23 سال است، ولی اون وجود مردش اون در ماه مارس رمضان است و در لیله قدر است. اصلا اون را با چند آیه از آیات قرآن کریم تأیید می‌کند. فرمان وقتی خدای سبحان جریان نزول قرآن را شیح می‌کند، می‌گوید به این که کتابون احکمت آیاتهو ثم فصلت، چه سوره همین فصلت چه در سایر سوره، که کتابون احکمت آیاتهو ثم فصلت من لدن، اول سوره هود هست، الافلام را کتابون احکمت آیاتهو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. معلوم میشه قرآن دو مرحله دارد، مرحله محکم است، یک مرحله مفصل، مرحله احکام دارد، مرحله تفسیر. و تفسیر قرآن به سوره ها به آیات این تاری بر احکام قرآن است. اولین مرحلهش مرحله احکام است، بعد سوره به سوره و آیه به آیه کردن است. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. اگر قرآن یک مرحله محکم دارد، یک مرحله مفصل، یک مرحله احکام دارد، یک مرحله تفسیر، می شود اون انزال را به اون احکام که مرحله محکم و بسیط اوست حمل کرد، اون تنزیل را به مرحله تفصیل و تدریج او حمل کرد. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. چه این که مشابه این را در بعضی از سور دیگر به این صورت بیان کرد که فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. آیه سوم و چهارم سوره مبارکه زخرف این است که انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. یعنی این قرآن دو مرتبه دارد، یک مرتبهش عربی، یک مرتبهش ام الكتاب است. ام الكتاب نه جا برای عبری است، نه جا برای سریانی است، نه جا برای فارسی است، نه جا برای عربی است. اونجا که لفظ و موج و امثال ذالک نیست تا عبری و عربی اونجا راه پیدا کنه. پس قرآن یک وجودی در مشعه ام الكتاب دارد که از او به عنوان علم لدنی یاد میکنن، لدن یعنی نزد، و یک مرتبه است به عنوان کتاب عربی که عربیتش را هم خدای سبحان تنظیم کرده است، نه اینکه پیغمبر او را به صورت الفاظ عربی در آورد که بشه نظیر حدیث قدسی. فبود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. پس قرآن دو مرحله دارد، یک مرحله ام الکتاب، یک مرحله عربی، یعنی یک مرحله عالم طبیعت، یک مرحله ما فوق طبیعت. والحمد لله رب العالمین.